أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا ان شاء الله خدا متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد. جبهه دوستان حضرت رو در سراسر عالم به استقامت و عزت و پیروزی نائل بفرماید. ریشه دشمنان حضرت رو به ویژه یهود و حامیانش امریکای شریر رو از زمین برکند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب آیاتی از سوره مبارک انفال رو تقدیم کردیم خدمتتون. عرض کردیم از این آیه چهل و شش به بعد شاید ناظر به یه سلسله دستوراتی است برای بعد از بدر، یک لشکر پیروز و فاتح که قدرت به دست آورده، امکاناتی به دست آورده، مراقبه هایی باید داشته باشه برای ادامه راه، برای اینکه ادامه راه صحیح طی بشه. خدای متعال میفهمد شما بعد از این هم لقا و ملاقات های متعددی با دشمن خواهید داشت، یه تکالیفی دارید. شاید این دستورها دستور متوجه به یه لشکر پیروز، یه جمعیتی که در برخورد قبلی فاتحانه بیرون آمدن هست. میفهمد یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتن فثبتوا، وقتی با یک گروهی بعد از این مواجه شدید ثبات قدم داشته باشید. واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون، در موقع ملاقات زیاد یاد خدا باشید. این ذکر هم از ذکر قلبی و مراعات حدود الهی، توجه به خدا داشته باشید، با یاد خدا پیش برید، حدود الهی رو مراعات بکنید. لعلکم تفلحون، شاید در این مسیر به فلاح برسید، والا ممکنه بلغزید، از مسیر خارج بشید. قبلا هم هشدارش داده شد، ممکنه شما با اینکه تکالیف رو میشنوید نتونید انجام بدید، انجام ندید، عقب گرد کنید. این ثبات قدم، ثبات قدم یک لشکر فاتح و پیروزه، شاید متفاوت باشه با ثبات قدم یه لشکری که هنوز به فتوحات نرسیده. اینا باید یه جور دیگه استقامت کنن، یه خطرهای دیگری اینا رو تهدید میکنن. اینا ممکنه مبتلا به اوج بشن، غرور بشن، مبتلا به تکیه به خودشون بشن. ثبات قدم در هر میدانی متناسب با خودش هست. بعد میفهمد و اطیع الله و رسوله، در ادامه راه هم تا اینجا با این فرمانبری از خدا و رسول به نتیجه رسید، از این به بعد هم اینو رعایت کنید. اطیع الله و رسوله ولا تنازعوا، در عمل به دستور پیامبرم با هم منازعه نکنید که هر کسی به نفع خودش تعریف کنه، تفسیر کنه. شاید این لا تنازع او معناش اینه یه جایی دستور روشنه، ما در مقام اجرای دستور تنازع میکنیم، هر کسی به نفع خودش عمل میکنه مواظب باشه چنین اتفاقی نیفته. اطاعت خدا و رسول، هماهنگی بر محور حضرت، منسجم عمل کردن که اگر این کارو نکردید فتفشلوا و تذهب ریحکم، اگر اطاعت نکردید یا کارتون به تنازع کشید سست میشید. اون وقت اون شوکتی که داشتید، اون پیامی که از انسجام شما، وحدت شما، هماهنگی شما بر محور امر الهی به دشمن میرسید و دیگه نمیرسه، دشمن اون شوکت و اقتدار رو از شما احساس نمیکنه. که انه خدای متعال وقتی ما حول نبی اکرم جمع میشیم با فرمان حضرت حرکت میکنیم، یه پیام معنوی از ما به دشمن میفرسته، دشمن احساس ضعف میکنه، در ما یه قدرتی میبینه. این اتفاق دیگه نخواهد افتاد. واصبروا ان الله مع الصابرین، این مسیر احتیاج به پایداری داره و اگر شما در کنار حضرت ایستادید، هماهنگ بدون اختلاف پایداری کردید، خدا با جبهه شماست. دشمن تو این ملاقات ها و برخورد ها امکاناتی داره، کار سخت میشه. واصبروا ان الله مع الصابرین، ادامه راه هم احتیاج به اطاعت و انسجام و پایداری داره، اینم ادامه راه هست. ولا تکونوا کالذین خرجوا کأنه، عرض کردم این سباقت قدم، این پایداری بخشش اینه. میفهمد شما وقتی به طرف دشمن میرید، ولو یه لشکر فاتح باشید، ولو مقتدرانه برید، قواعد شما با قواعد دشمن فرق میکنه. دشمن اتکایش به امکانات مادیشه، سرمست به امکانات مادی خودش هست، دچار بتر میشه. میگن وقتی میامدن، شأن نزول این آیه رو میگن، وقتی قریش میامدن به سوی بدر پایکوبی میکردن، با خودشون نمیدونم مغنیه آورده بودن، میگساری میکردن، اینجوری میامدن به سمت میدان جنگ، مغرور، سرخوش به امکانات و قدرت خودشون. میگه شما دوچار این آفتا نشید. ثبات قدم، پایداری، یه معناش اینه. مؤمنین وقتی پیروز میشن، قواعد رعایت پیروزی اینجا با اونجا فرق میکنه. کسانی که اتکایشون به امکانات و قدرت مادی است، دچار بتر و سرخوشی به قدرت میشن، یه اتفاقاتی هم میفته دیگه. اما شما الان تو موضع قدرتید، مواظب باشید این آفات شما رو نگیره. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم، از خانه های خودشون بیرون اومدن به سمت بدر میامدن، بترن ورعا الناس، سرمست قدرت، ملهوش قدرت، سرمستی میکردن تو دنیا، ورعا الناس، میخواستن قدرت نمایی کنن، تظاهرات قدرت کنن، قدرتشون به رخ مردم بکشن. شما این کارا رو نباید بکنی، شما قواعد کارتون چیز دیگری است. و یسدون عن سبیل الله، و طبیعتا وقتی اینجوری بودن، عملی هم که میکردن صد عن سبیل بود، که انهو شما هم اگر دوچار به این ابتلاعات شدید، شما هم موقع صد عن سبیل میشید. الان دارید تو راه خدا را میرید، در مسیر فتحید، در مسیر نبی اکرم دارید میرید، از این فتح به اون فتح. ولی اگر شما دچار این آسیب‌هایی شدید که دشمن دچارش است، در موضع قدرت پایداری نکردید، قواعد خودتون رعایت نکردید، خودتون رها کردید، مبتلا شدید، شما هم به صادین عن سبیل الله تبدیل میشید و مثل اونا نباشید. مراحت فهمیدین، یه موقع مینید کسی که در مرحله قبل در لشکر خدا بوده، راه باز میکرده، کنار نبی اکرم ایستاده، استقامت میکرده، خودش میره تو صف صادین عن سبیل الله. والله بما یعملون محیط، البته کاری که اونا میکردن دشمن میکرد، مستی قدرت، صد عن سبیل، امثالینا از احاطه قدرت خدا خارج نیست. دشمن و همه طرحش و امکاناتش در احاطه خداست. اینجوری نیست که حالا دشمن اگر در مقابل ما میسته یه چیزی دستش هست، در مقابل خدا هم واقعا یه امکاناتی داره. همه امکاناتش از خداست، در احاطه قدرت خدای متعاله. دشمن ما هم دشمنی است که تحت قدرت خداست. در باب حضرت موسی کلیم یه جمله‌ای داره،
وقتی فرعون گفت میبرم دستور میدم رجمتون کنن، بی آبروتون کنن، عنایت میفهمید، به یه جایی برسید که از چشم امت بیفتید، حضرت موسی میگه انی استو بربی و ربکم، عنایت فرمودین، من به پروردگار شما و پروردگار خودم پناه میبرم. یعنی اینجور نیست که شما یه خدای دیگری دارید، یه دستگاه موازی است، من یه خدا دارم، شما یه خدا، سر خدایانمونم با هم دعوا دارن، اینجوری نیست که. رب من و شما یکیست، اون کسی که منو اداره میکنه شما هم اداره میکنه، او محیط به شما هم هست. این نکته مهمی است که ما باید توجه داشته باشیم که خدای متعال احاطه به دستگاه دشمنم داره، نه اینکه حالا اون دستگاه موازی با دستگاه خداست و شرارت میکنه و دست خدا رو بستند و بر علیه خدا قیام کردن، از حوزه اقتدار خدا خارجن، متوهمند، والله به ما یعملون محیط. یعنی شما هم مواظب باشید، ممکنه دچار این آفتها بشید. پیروزی، قدرت، ثروت، امکاناتی که میاد این آفات رو متوجه شما میکنه، شما پایداری کنید، فسبوت و ثبات قدم داشته باشید، با امر رسول راه برید، مواظب باشید، از اون امر تخلف نکنید. و از زینه فهمت، این باز بیاد بیارید، ممکنه شما هم دچار این گرفتاری ها بشید. و از زینه لهم و شیطان و اعمالهم، لشکر مقابل اینجوری بود، شیطان کارشون رو برشون تزیین کرد، آمده بودن با حق به جنگن، ولی یه جوری جلوه میداد که شما حقید، این کار شیطانه. یه موقعی دستگاه ادراکی انسان رو دچار خطا میکنه، چه ادراک عملی چه ادراک نظری، چه اونجایی که انسان میخواد هست و نیستا رو بفهمه، چه اونجایی که ارزش ها رو میفهمه. شیطان در هر دو میتونه تصرف کنه. زین لهم و شیطان و اعمالهم، عمل و زینت میده، عمل باطله، آدم احساس میکنه خیلی داره کار خوبی میکنه، عمل ضعیفه، محاسبه درش نیست، دقیق نیست، انسان به حسابش میاد که خیلی کار دقیقی داره تو عالم انجام میده، کار درست همینه، دقیق هم همینه، قواعدش هم همینه، هم عقل عمل انسان هم عقل نظر انسان، و گاهی شیطان تحت تأثیر قرار میده. خدا امتحان فهمد این جبهه قریش که با شما میجنگیدن، اینا دوچار مستی قدرت بودن، دوچار رؤیت دیگران بودن، اسیر چشمهای دیگه بودن، میخواستن ریا کنن، به چشمهای دیگه خودشون رو نشون بدن. اینا کسانی بودن که شیطان اعمالشون رو برشون زینت داده بود، جلوه داده بود، عمل بد، اون کاری که اونا میکردن واقعا کار خطایی بود دیگه، بیان مقابل نبی اکرم بیستن، سفارایی بکنن، این عمل رو در چشم اونا زینت میده، میگه اصلا کار درست همینه. خاطرم از این عرض کنم، پسر که سال 2001 حمله کرده بود به دنیای اسلام، 50-60 تا از این به اصطلاح دانشمندای امریکایی نامه نوشته بودن، ازش دفاع میکردن. دفاعشون این بود، میگفتن شما برای گسترش ایدئولوژی امریکایی، این فرهنگ و اخلاق وارد میدان جنگ شدید، این جنگ جنگ اخلاقیه، و حتی اگر مقابل شما ایستادن شما ناچار شدید از سلاح غیر متعارف استفاده کنید، استفاده کنید، بازم اخلاقیه. میشه زین لهم و شیطان و اعمالهم، یعنی این فاسدتر که نمیشه که. دموکراسی رو به زور بخورده مردم بدید، شما که از این حرفا نمیزدید که، ناحت میکنید. مثل اینکه الان میگه آقا صلح با زور، با قدرت، هرچی من میگم باید گوش بدی، صلح با تفاهم نیست، صلح بر موضع قدرت. همه حرفای قبلیشون رو زیر پا گذاشتن. یعنی زین لهم، یه جایی شیطان کار رو زینت میدادم، مست قدرت که هست به نظرش میاد داره کار رو درست میکنه، بدترین کارها رو انجام میده. عرض کنم با سلاح هسته‌ای رقیب خودش رو زده، میگه ما اگه این کارو نمیکردیم جنگ نامه پیدا میکرد، بیش از اینا کشته میداد، توجیه میکنه. زین لهم الشیطانو، آدم در موضع قدرت که هست، این آسیب ها آدم رو تهدید میکنه، شما مواظب باشید دوچار این آسیب ها نشید، دست به فساد بزنید، فساد خودتون رو توجیه کنید، مقابل حق بایستید، شما هم در معرض این هستید، شما تضمین شده که نیستید، شما مؤمنین، فعلا مؤمنید، پیروزی نصیبتون کردیم، نصرت ما آمده، اون آفات شما رو تهدید میکنه. مثل اونها نشید. بعد دوچار یه توهم نشید و قال لا غالب لکم اليوم من الناس، شما دست برترید، شما کارتون صحیحه، اونا دارن اجتماع میرن، شما دست غالبید، دست پ... هیچ کی بر شما غلبه نمیتونه کنه. این توهمه. این آیه شریفه رو تقدیم کردم که خدا امتحان فقط یقللکم فی اعینهم، اینها جبهه مؤمنین رو کم میبینن، نمیتونن اون قدرت باطنی و قدرت نرمی که در جبهه ایمان هست و واقعا موازنه رو یه جایی به هم میزنه، او رو نمیتونن ببینن. نگاه میکنه میگه این دستشون خالیه دیگه. شیطان یه جوری صحنه رو جلوه میده، نمیذاره پشت صحنه رو بفهمن، نمیذاره بفهمن ایمان و توکل به خدا بستر ظهور یک قدرت بزرگه. همه انبیا اینجوری گره ها رو باز میکردن، نمیتونه بفهمه. میگه لا غالب لکم اليوم، شیطان فریبشون داد، تزیین کرد کارشون رو، کارتون درسته، دقیق انجام دادید، خوب انجام دادید، به حق انجام دادید، محاسباتتون درسته، خطا نمیکنه، شما پیروزید. لا غالب لکم اليوم، میگه شما دوچار این توهم ها نشید، خودتون دسته برتر ببینید و دوچار این توهم ها بشید. شما باید بدونید کار دست خداست، با خدا راه برید پیروزید، با خدا راه نرفتید شما هم شکست میخورید. لا غالب لکم اليوم من الناس و انی جار لکم. بعدم به اونا اعتماد میده، میگه من با شما هستم، تکیه به من کنید، من کار شما رو حل میکنم. اینات میفهمید، بگو آقا تو خودت کی هستی؟ یعنی یکی نیست بهش بگه تو خودت کی هستی؟ آدم متوهم، همینطوری که این طرف ملائکه میان امداد میکنن، تقویت روحی میکنن، قوای روحی مؤمنین رو تثبیت میکنن، اینورم شیطان میاد وسط میدان. یه جاهایی هم حالا در تاریخ نوشتن اصلا مجسم میشده دیگه، قالب‌های میامده میدیدنش، نامم بردن صحنه هایی که آمده تو چهره چه کسانی هم ظاهر شده. تو جنگ بدر مثلا گفتن در چهره فلان شخص ظاهر شده بود در جنگ بدر، تقویت میکرد لشکر دشمن رو، لشکر قریش رو، میاد امداد میکنه، تزیین میکنه، یک قدرت تزیین هم بهش دادن. لعزینن، نه کار خطای آدم رو زیبا جلوه میده، کار ناقص آدم رو تمام جلوه میده، کاری که درش محاسبه دقیق نیست، میگه خیلی محاسباتون دقیقه، در حالی که آدم یه خورده محاسبه کنه میفهمه ما کجا، خدا کجا، با چه اعتمادی بی ما غالب هستیم، کجای کار عالمی که اینقدر محکم نظر میدی. الان مستکبرین نه نمیتونن دیگه، این توهم دیگه، این کار شیطان. جبهه رو امداد میکنه، اون ملائکه میان القاعات روحی میکنن، اعتماد به خدا ایجاد میکنن، ثبات قدم. شیطانم میاد یه جور دیگه میگه شما غالبید، دست شما غالبه، خودشونو در نگاه خودشون جلوه میده، امکاناتشونو جلوه میده، محاسباتشونو جلوه میده، میگه همه چیتون به حسابه، هیچ کجا اشتباه نکردید، نه در انتخاب اهداف، نه در مسیر، نه در محاسباتتون، دست برتر شماید، منم کنار شما هستم، کمکتون میکنم. عنایت میکنید. یه آقایی بود زمان قبل انقلاب، میگه من دیده بودم هم ازش، از بچه های انقلابی بود، خیلی توانا بود. و من هر کجا میخواستم برم کارای فعالیت هایی داشتم، میخواستم برم سر بزنم مثلا، یکی میخواستم پشتر خودم یه قیافه هم درست میکردم، سامسونت هم دست میگرفتم، گفتم آقا با منن، آقا با منن، همه انحد میکنید، راه باز میکردن، فقط یه جای کسی جلو من گرفت، خب خود فلان فلان شدت کی هستی؟ یکی نیست بشه آقا تو کی هستی که نهد میفهمید به من تکیه، من با شما هستم، من کارتون رو درست میکنم. فلما ترا الفئتان، خب وقتی دو گروه مقابل هم قرار گرفتن، امکانات همدیگر رو دیدند، در معرض رؤیت قرار گرفت، شیطان یه چیزی دید اونا نمیدیدن. فلما ترا الترا، یعنی در معرض رؤیت، این میتونه او رو ببینه، امکاناتش رو موازنه خود، این طرف هم میتونه او ببینه، شیطان یه چیزی دید که اونا نمیدیدن. نه کس علاقه به پشت کرد و لشکر پا به فرار گذاشت و قال انی بری امن کن، من تا اینجا با شما بودم، من دیگه با شما نیستم، این عذابی که داره میاد اگه من وایستم منم میگیره. دید کار سخت شده، قال صف من جداست. همین آدمی که وایستاده تشویق میکنه، کمک میکنه، صحنه وقتی رؤیت شد یه چیزی دید، پا به فرار گذاشت. روایت میگه مثلا جناب جبرئیل سلام علیکم داره در بعد جناب جبرئیل، میکائیل و استفید با هر کدوم با 1000 لشکر آمده بودن دیگه. نگاهش به جناب جبرئیل افتاد، از یعنی جبرئیل تعقیبش کرد، این پا به فرار گذاشت، گفت فنی ارام مالا ترام، میگن رفت توی دریای خودشو پنهان کرد. جبرئیل گفت مهلت من تمام شده، گفت نه هنوز مهلتت باقی، عنایت میکنید. فلان ما ترهاد، شیطان میاد تقویت میکنه، وقتی آشکار میشه صحنه او میبینه، یه مقدار بعضی صحنه هایی که از ما پنهانه برای او آشکاره، بوده میدیده، ملائکه رو میدیده، میشناسه. پشت کرد به لشکر، قال انی بری منکم انی اری ما لا ترون، من خیال نکنید من دستگاه خدا رو دیدم، قدرت خدا رو دیدم، انی اخاف الله، موحد نیست دا، ولی میفهمه امکانات دستگاه خدا دستش هست، والله شدید العقاب، میدونم به وقتش این خدا سختگیری میکنه، عنایت میکنید. بنابراین این طرف دستگاه انبیا مؤید به خدا و ملائکه و قوای باطنی، این طرف هم شیطانه، تو موازنه دروغ میگه به دور و بریای خودش، میگه شما دست برترید، شما درست میرید، شما دست غالبید، ولی وقتی صحنه رو خوب میبینه میفهمه داره اشتباه میکنه، همه رو رها میکنه میره، میفهمه اینجور نیست که مقابل خدا بشه، بیستی که ابلیس هم اینو میفهمه، والله شدید العقاب، میگه شما اینجوری نشید مسلمون، اگر شما دوچار همون خطاهای اونا شدید، خرجو من دیارم بتنن را الناس، شما هم کم کم بنا شد راه خدا رو ببندید، میفتید دست شیطان، توهم براتون ایجاد میکنه، دروغ بهتون میگه، تزیین میکنه کارتون و قواتون رو، بی خودی در نظرتون زیاد جلوه میده، خبری نیست. عنایت میفرمایید. بعد میفهمد از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون، اینم شاید باز ناظر به صحنه بدره، مسلمان ها با یه جمعیت اندک با امکانات محدود آمدن مقابل یک جمعیت بزرگ ایستادن، میگن ما پیروز میشیم، ما غالب میشیم. منافقون که مؤمن نبودن، به ظاهر اومده بودن که از روز اول یه عده منافق کنار حضرت بودن، در مدینه هم بودن، همش هم این منافقون به منافقین برای مدینه بر نمیگرده، خیلیشون از مکه با حضرت آمدن. این منافقون و کسانی که فی قلوبهم مرضون، شک تو دلشونه، به پیغمبر اعتماد ندارن، میگفتن غر هؤلاء دینهم، یه اعتقادی به خدا دارن، این براشون فریبشون داده، مغرورشون کرده، چون ما مؤمنیم پیروز میشیم. این حرفا چیه؟ شما چی دارید که پیروز بشید؟ الان هم این حرفا رو میزنن دیگه، شما بگید آه بیستید، استقامت کنید، خدا کمک میکنه، میگن بازی ها چیه در آوردید؟ غر هؤلاء دینهم، بینشون فریبشون داده. واقعا منافق آدم بیمار قلب نمیتونه امکانات جبهه عقل رو بفهمه، امکانات اینور به اون طرف دوتاست. در قرآن جای مختلف اینو توضیح داده که امکانات جبهه ایمان اون قوای باطنی که هست که موازنه با او تغییر میکنه، غیر از اون قوا. شما اصلا نگاه بکن، من انقلاب خودمون رو میگم، انقلاب اسلامی، واقعا ما تونستیم موازنه رو در جهان تغییر بدیم از نیم قرن گذشته تا الان دیگه. شرق فروپاشی شده، الان غرب در معرض شکست جدیه، الان متفکرین غرب به جد میگن، میگن امریکا دیگه اون هژمونی ایدئولوژی و اخلاقی و اون رویا پردازیش از دست داده دیگه، هیچ مسئله. اینو اخیراً می‌دیدم یکی از این روزنامه‌های معروف غرب میگه، در به خصوص در دوره ترامپ کار به جای رسیده که دیگه اصلاً هیچ مسئله اساسی در جهان نیست که راه حلش تو امریکا باشه. خب این تغییر موازنه باش با امکانات مادی بوده یا نه قدرت نبوده، یا کدام قدرته؟ یه جنس دیگری قدرت این طرف هست که میتونه کار جلو ببره، اونا این قدرت رو نمیتونن ببینن. وقتی نمیبینن میگن غر هؤلاء دینهم، دینشون مغرورشون کرده، با تو میدانی میذارن قطعا شکست میخورن. دستگاه محاسباتی اونا اقتضاش همینه، غر هؤلاء دینهم، در حالی که من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. این واقعا یه امری است. اگر شما از این طرف تونستید به خدا توکل کنید، راه خدا رو برید و در نقطه های سخت، اونجایی که کار به بنبست میرسه، به خدا تکیه کنید، این در واقع منشأ ظهور یک قدرت در عالم برای شما، این که توهم نیست که. و من یتوکل علی الله در حالی که کسی که به خدا توکل میکند فان الله عزیز و حکیم، بله دست شما خالیه ولی خدای متعال عزیزه، خدای متعال نفوذ ناپذیره، خدای متعال شکست ناپذیره. مگه لشکر قریش میتونه خدا رو شکست بده؟ کسی که متوکل میشه به اون قدرت بی‌نهایت متکی میشه. اما یه تذکری هم میده، کسانی که به خدا توکل میکنن نباید متوهم بشن که نصرت های خدای متعال بی قاعده است. ما توکل کردیم کارو یه سره تمام کن، الان ظهور برپا بشه. نخیر اینجوری الان وقت ظهور نیست، الان اون چیزی که میخواست حاصل بشه الان حاصل بشه، اینطوری نیست که، نمیشه، باید یه مسیری طی بشه، فراز و فرود داره. بنابراین اگر کسی به خدا توکل کرد متکی میشود به قدرت بی‌نهایت خدای متعال، به شکست ناپذیری. این یه قدرت درست میشه واقعا، منتها نزول این قدرت در قوای شما و دست شما رو امداد شما با یه حکمتی است. به قدرت خدا متصل میشین، اما قدرتی که بر اساس حکمت به نفع شما در عالم جاری میشه. باید تحمل کنید تا بر مدار حکمت الهی فتوحات برای شما حاصل بشه. کنه اونا میگن آقا اینا دستشون به جای بند نیست، هر چه میبینه فقط موازنه مادی میبینه. یقللکم فی اعینهم، عرض کردیم یعنی همین دیگه، دوچار توهمه، کم میبینه جبهه ایمان و امکانات او رو نمیتونه ببینه. اینه که اینجوری تصمیم میگیره دیگه، در حالی که این طرف هم امکاناته. یکی از امکاناتی که خدا متعال اینجا یاد میکنه، میفهمد که اگر امتی واقعا توکل یعنی این، یعنی اونجایی که خدا فرمان میدهد پای فرمان خدا بیستی، ولو همه چیز برخلاف تو باشد چجوری بیستم؟ اعتماد کن به خدا، به او تکیه کن. الله تخاف مع الله شیئا، توکل معنیش نیست که آدم برخلاف وظیفه عمل کنه یا وظیفه رو زمین بگذاره. اونجایی که پای طرح خدا میایستی هیچ امکاناتی هم نداری، دشمن دستش پره، ولی پای طرح خدا میایستی، پای امر الهی میایستی، اونجا تکیهگاهت بعد اعتماد به خدا باشه. اگر اعتماد کردی متصل میشی به عزت خدا، نفوذ ناپذیر میشی، شکست ناپذیر میشی، ولی این عزت تنزلش همراه با حکمته، توهم برمون نداره که خب ما وصل شدیم به خدای عزیز دیگه حالا همه کار، نه، همه چیز بر اساس حکمت الهی در دست ما جریان پیدا میکنه. بنابراین نه اون طرف درسته که اینا میگن آقا اینا چیزی دستشون نیست، متوهمن، ایمانشون یه خدایی قبول دارن، مغرور شدن به خودشون. نه، ما مغرور به خودمون نیستیم، ما متکی به خدای خودمون هستیم، خدا عزیزه. ولی بدانید این خدا حکیم هم هست، بر اساس قواعد حکمت باید از خدا نصرت بخواید، نصرت ها میرسه. اون قواعد حکمت هم آمده، بعضیشون مثلا در آیات قبل من عرض کردم که نصرت خدا قواعدی داره دیگه، نزول عذاب خدا قواعد داره، دست تو بر بالا خدای عذاب کنی جوری نیست. خدا یا حضرت موسی به خدا عرض کرد آقا این امکاناتی که به اینا دادی همشو خرج فساد میکنن تو عالم، بات مساله اموالهم، این اموالشون رو از بین ببر. خدا فرمود دعاتون مستجاب شد، قد اجیب دعوت فاستقیم و صبر کنید، استقامت فرمود 40 سال طول کشید تا اجابت بشه. جوری نیست که حالا ما بگیم خدایا امداد کن، امداد بی حساب و کتاب جاری بشه، خدا یه دفعه بساطو جمع کنه، اینجوری نیست. اگر بنا بود بساطو جمع کنه روز اول بهشون امکانات نمیداد، به اونم امکانات میده، امداد میکنه، نعمتی میده، این نعمت با یه قواعدی قبض و بسط میشه از دستشون میاد که در آیات بعد یکیشو میفهمد. من لما فهمد چند تا آیه بعد ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، فهمد قوم فرعون این کارو کردن، نعمت بهشون دادیم، خودشون مسیر رو تغییر دادن. جوری نیست که ما بی حساب کتاب عذاب نازل کنیم چون این طرف جبهه حقه، تو میدان جنگ اصلا اینا لطمه نخورن، فقط اونا کشته بشن، اینجوری نیست. موازنه رو به نفع شما تغییر میدیم، یه جای یکی شما مقابل 10 تا اونا پیروزتون میکنیم. ان یکن منکم اشرون صابرون یغلبوا معتین، نه اینکه اونا هم پایداری نمیکنن، اونا هم پایداری میکنن، شما هم استقامت میکنید، ولی شما اینجوری هستید، یغلبوا معتین. یه قواعدی داره نصرت خدای متعال، ولی با توکل یه اتفاقی در جهان میفته. اینجوری نیست که وقتی ما توکل میکنیم هیچ اتفاقی نمیفته، قدرتی دستمون نیست، متوهمه به قدرتی، اینجوری نیست که شما تکیه میکنید به توپ و تانکتون، به امکانات مادیتون، نمیدونم به این فناوری های جدید پیشرفتتون، شما متوهم نیستید، ما متوهمیم. هست ابراهیم خلیل وقتی بت کده رو ویران کرد میگفتن تو نمیترسی از این خدا، با خدا ها میجنگی؟ گو عجب، شما از خدای من نمیترسید، من از بتای شما بترسم؟ شما به این اسباب بازی ها تکیه میکنید، مترحم نیستید، غره نیستید، ما مغروریم. واقعا موازنه قدرتی است. اجازه بدید این آیات مروری داشته باشیم. در سوره مبارکه زخرف خدای متعال از دو دست امکانات بحث میکنه. سریع میخونم، حالا ترجمه میکنم دیگه، درسمو پس میدم. میفهمد؟ ولم ما جاءهم الحق، این دستگاه کفر وقتی حق بر نازل شد برشون، قالوا هذا سحرون، و میگفتن اینا سحره، شما مثل ما هستید، ما سحر میکنم شما مثل، چیز اضافه ای نیست. و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، چرا بر این قرآن اگه میخواست نازل بشه، چرا بر بزرگان قریش و این طوائف نازل نشد؟ بر این پیامبر خیال میکنن مثلا رحمت خدا هم تنزلش به دست اوناست. این قرآن یه کتاب رحمت قدرتی است تو عالم، راه باز میکنه. به این پیامبر میفهمد این کتاب به شما دادیم، لتخرج الناس من الظلمات، کتاب انزلنا لك لتخرج، امکاناتی است، قدرتی است، راه باز کنه. میگفتن این قرآن رو خدای میخواست بفرسته به یکی از بزرگان طائف و اینا میداد، چرا ده دست شما؟ قرآن میفهمد اهم یقسمون رحمت ربک، این رحمت خداست، یکی از امکانات و قدرت ها رحمته، اینو خدا تقسیم میکنه. اهم یقسمون رحمت ربک، بعد یه تقسیم دیگر رو خدای متعال ازش بحث میکنه. نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا، چطور تو معیشت های دنیایی ما تقسیم میکنیم، به کسی بیشتر میدیم، به کسی کمتر میدیم، با یه قواعدی تقسیم میکنیم. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، یه عده دستشون بالاتر، یه عده دستشون پایینتر، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، که در نتیجه یه عده برای دیگران کار میکنن، از قدرتشون اونها استفاده میکنن. از چطور ما در تقسیم معیشتی یه قواعدی داریم که حالا این بعد بحث بشه. این سخریا معنی استعمار نیستا، میدونید امکانات خدا یه جوری تقسیم میکنه، همه به هم محتاجیم، من برای او کار میکنم، او برای من کار میکنه، این نحوه تقسیم معیشته. خدای متعال میتونست همه امکانات رو دسته یه آدم قرار بده، همه مجبور بشن برای او کار کنن، اینجوری نیست. همینطوری که نونوا محتاج مثلا به تاجر است، او هم محتاج به اینه، این برای او کار بکنه، اونم برای این نحوه تقسیم رزقه. ما چطور تو دنیا رزق معیشت رو به یه شکل خاصی تقسیم میکنیم؟ میفهمد اما و رحمت ربک خیرون، رزق رحمت بهتر از این امکاناته. مما یجمعون، پس دو تا جریان، یه معیشته یه رحمته، تقسیم میشه، اونم امکاناته اونم قدرته. با این قرآن خیلی میشه کار کنی. یه قطره از این علم کتاب رو جناب آصف ابن برخیا داشت، وصی حضرت سلیمانه، میگه در یه چشم به هم زدن زمین رو جمع کرد، تخت بلقیس رو گرفت، زمین رو پهن کرد. قدرتیه این، اینم یه رزق، این رزقو به دست هر کسی نمیدن، اون رزقو به همه میدن، اما این رزق مال خواسته، رحمته، اینم یه واقع قاعده تقسیم میشه. بعد میفرماید که ببینید لولا ان یکون الناس و لولا ان یکون الناس امتا واحده، این رزق معیشتو اگر نبود که همه مردم تبدیل به یه امت میشدن، این رزق رحمانیه، رزق عامه، به کافرم میرسه. لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، از همونایی که از دست این خدای رحمان میگیرن ولی کفر میورزن، انقدر بهشون امکانات میدادیم که لبیوتهم سقفا من فضه، سقفای کاخاشون هم از جواهرات بزنن، از نقره بزنن. لولا ان یکون الناس امتا، پس ما یه رزق معیشت تقسیم میکنیم، این رزق رحمانی خداست، به کافرم میرسه. اگر امت واحده نمیشدن، روایت میگه یعنی اگر شما مؤمنین کافر نمیشدید، بیشتر از این به اونا میدادیم شما تحمل نمیکردید. یه رزق معیشت به اونا میدیم، یه رزق رحمت به شما میدیم، این رحمت خاصه، اینم قدرته، اینم امکاناته. اون بر یه قواعد تقسیم میشه، بر یه قواعد دیگه تقسیم میشه. قواعد رزق معیشت غیر قواعد تقسیم رحمته، دو جور رزقه. اگر شما صبر میکردید، از این امکانات به کفار انقدر میدادیم خونه شونو و طلا بسازن، شما تحمل نمیکنید. قواعد تقسیم رزق اونجا فرق میکنه. در روایت داره تا قبل از حضرت ابراهیم مؤمنین خیلی تو تنگنا بودن، حضرت دعا کرد آقا اینو تحمل ندارن، یه خود سفره ما رو خدا باز کرده. دو تا تقسیم خدا داره، یک رحمت، یک رزق عامه. هر کدوم هم قاعده ای داره. میگه چطور قواعد رزق معیشت قاعده داره، رحمت هم قاعده داره. چرا میگی که چرا قرآن رو به فلانی ندید؟ مگه دست شماست؟ رزق رحمت تقسیمش هم دست خداست، قواعد داره. اگر شما سب بکردید اصلا بیش از این به اونا امکانات میدادین، عنایت کردین. هر کدوم هم قواعدی داره و کفار این رزق رحمت رو نمیبینن، تو موازنه نمیتونن روش حساب باز کنن. خدا میتونه یه قدرت خاص به مؤمن میده، این رزق رحمته، نمیتونه ببینه دیگه. خیال میکنه مثلا مقابله یه آدم عادی قرار گرفته، یه جا تصمیم خدا بهش اجازه میده کارو جمع میکنه دیگه، نمیتونه بفهمه دست او پره. عنایت کردین؟ یه جا به حضرت موسی اجازه میدن میزنه دریا رو باز میکنه، خیلی عجیبه، میگه 12 راه باز کرد تو دریا مثل جاده اسفالته، این آبها مثل سنگ مثل کوه وایستاده بودن. بی خود که فرعون وارد نشد که، محاسبه کرد همه چی، میگه که اینجا. بعدم وقتی رفت بیرون والا ببندش بستش، دستش پره، منتها یه قواعدی داره استفادهش دیگه، محتاج به اذنه. انبیا همینو میگفتن، گفتن آقا چرا یه قدرت فائقه ای نمیارید کار ما رو تمام؟ میگفتن این محتاج به اذن خداست، دست ما پره ولی اجازه نداریم، که حساب و کتاب داره استفاده از قدرت. و حضرت گفت آقا چرا بساط معاویه رو جمع نمی کنیم؟ فهم من دستم بره بالا کار تمامه، ولی نحنو خزان الله لا علا زهبن ولا فزن، ما خزانه دار خدا هستیم، نه اینکه طلا نقره های خدا دست ماست، اینکه دست قارون هم میفته که. بل علا اسرار تدبیر الله، ما اسرار ربوبیت خدا رو میدونیم، لذا تحمل میکنیم. عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول، اینجوری حضرت فرمودن ما در خدا دعایی بی وقت هم نمی کنیم، سبقت نمی گیم. حالا پس من عرضم رو جمع بکنم دیگه، امشب شب آخره، من عذرخواهی میکنم وقت اساتید خودم رو گرفتم، بعد به نوبه خودم هم از همه شما اساتید تشکر کنم و عزیزانی که زحمت کشیدن این هیئت رو اداره کردن، مسئولین هیئت، مسئولین بزرگوار دانشگاه، رئیس محترم و بقیه همکاران عزیزشون که واقعا زحمت کشیدن که ما این شبا تونستیم سر سفره امام حسین بشینیم. از شما اساتیدم عذرخواهی میکنم وقتتون رو گرفتم. یه جمله دیگه هم عرض بکنم، عنایت کردید؟ پس قرآن میفرماید که منافقین و بیمار دلها حرفشون این بود، میگفتن غر ها اولائدین، اینا فریب خوردن، خبری نیست، پیروز میشیم و خدا کمک میکند و با کدوم امکانات. قرآن میفرماید اینجوری نیست، و من یتوکل علی الله، نگید توکل بر خدا سرمایه است، فان الله عزیزون، دست اینا خالیه، دست من که پره، البته حکیم، با یه قواعدی من قدرت رو نازل میکنم، رزق رحمت، قدرت، اونم قواعد، ولی دشمن نمیبینه اونو، هر چی میبینه قواعد ما نمیبینه، ما رو کم میبینه، مؤمنه که مؤمن، مؤمن که کم نیست که. بعد میفرماد خدای متعال عجیبه، ولو ترا اذ یتوفى الذین کفروا الملائکه، اگر ببینی اونجایی که ملائکه میان توفی کنن کافر رو، توفی میکنن دیگه، الله یتوفى الانفسین موتا بلتی لم تموت فی منام، توفی میشه، کلن روح قبض میشه، گرفته میشه، لحظه توفی رو اگر ببینی یضربون وجوههم و ادبارهم، به پیش رو پیشانی اونها، چهره اونها و پشت سر اونها ضربه، یضربونن اونها رو از همه جوانب، از پیش رو و پشت سر، وجوههم و ادبارهم میزنن، بهشون میگن زوق و عذاب الحریق، عذاب سوزاننده رو بچشید، بهشون میچشانن، میخورانن. این صحنه چی رو داره توضیح میده؟ احتمال است چطور در جنگ احد مسلمونا شکست خوردن، شهید دادن، یه عده منافق میگفتن آقا اینا اگه به حرف ما گوش داده بودن کشته نمیشدن، الان زنده بودن. قرآن فهمت راست میگی، خودت نمیر، قل فدروا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، تو میخوای دیگران رو از مرگ نجات بدی، خودتو نجات بده، تو که میمیری. ولی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، دوچار خطایی در محاسبه نشی، خیال نکنونم که تو راه خدا میرن مثل بقیه مردن، امواتن لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل احیاء عند ربهم يرزقون، فرحین به ما آتاهم الله من فضله. 4-5 تا خدا بشارت بزرگ میده تو اینا. اینجا هم ظاهرا بعد از بدر است و کشته شده های قریشه، بعد این کشته ها وقتی ملائکه میخواستن قبضشون کنن به عکسه، یضربون وجوههم و ادبارهم ذوق عذاب الحریق. چرا این وجوههم و ادبارهم؟ چون اینها نه اقبالشون نه ادبارشون به حساب کتاب تو عالم نبود. اونجایی که رو میکردن به کاری برخلاف خدا بوده، اونجایی که پشت میکردن برخلاف فرمان خدا بوده، همه اقبال و ادبارشون برشون عذاب و جهنم درست کرده. یعنی عمل خودشونه که این الموت به دست ملائکه مجسم میشه. پس ببینید شهدای اونجا با سلبونا ضربه خوردن، منافقی میگفتن دیدید به حرف ما گوش ندادن، جونشون رو به خطر انداختن. اینجا دشمن ضربه خورده، میفهمد اینها هم تو این دنیا گرفتارن، هم کشته هاشون وقتی میخواستن از این دنیا برن اینجوری از دنیا رفتن. یضربون وجوههم و ادبارهم و ذوق و عذاب الحریق. چرا؟ چه تفاوتیه؟ چرا اینا رو ملائکه اینجوری قبض میکنن؟ اونا رو که میخوان بحث بکنن قبض کنن بهشون میگن قولا سلاما، ملائکه بهشون مواجه میشن سلام علیکم به ما تبتم. چرا این وجه مواجه فرق میکنه؟ فهمت؟ ذالک بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید. خدا به کسی ظلم نمیکنه، راه براتون بازه، میتونید یه جوری راه برید مرگتون بشه، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل، تو راه خدا جانتون، میتونید هم بر علیه خدا بیاد تو میدون جنگ سد سبیل کنید، اونجا هم قبض روح ملائکه هستن، فرقی نمیکنه. کافرم ملائکه قبض میکنن، مؤمنم ملائکه قبض میکنن، قواعد و قوایی هستن که در آدم عالم این کارو میکنن. تفاوتش در موضع گیری خودتون. شما میتونید اینجوری راه برید، وقتی میخواید راه برید بهشون میگن سلام علیکم تبتون فتخلوها بینا میزدبون وجوههم و ادبارهم ذوق و عذاب الحریق. بعد دیگه دو تا کدعبه داره که خدای متعال با فرعون و قومش چجوری عمل کرده، کدعبه آل فرعون، که انشالله بحثای بعدیست، خدا انشالله یه فرصتی بده بشه در خدمت تو باشه. بحثای خیلی فوق‌العاده‌ای بعد از این هست، قواعد به اصطلاح قرارداد بستن که چجوری با اونا قرارداد ببندید، چجوری قراردادها رو عمل بکنید. خیلی قواعد عجیبیست در ادامه تو این آیات هست، فوق‌العاده است. حالا انشالله مجال دیگری، خدای متعال توفیق بده. از همه اساتید خودم عذرخواهی میکنم برای مزاحمت‌های این شبها. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.